در یکی از اردوگاه های فلسطینی در زمانی یک بار مهمان ایشون بودم. خونه ایشون یک خونه خیلی معمولی بود، مثل بقیه آوارگان هست بود. ایشون منو دعوت کردن به خونشون و یک پاسپورت VIP فلسطینی هم به من دادن و در اون با این پاسپورت در واقع من به یک شهروند فلسطینی تبدیل شدن و خب این اتفاق برای من یک معنای شخصی و خصوصی هم داشت. من میخوام بگم این که اسرائیل هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، در واقع این خب از اول تأسیس اسرائیل این سیاستش بوده و اونها از همون ابتدا این ماهیت خشن رو داشتند و تا و بیش از پیش و تا جایی که ممکن بوده خودشون رو به عنوان یک قاتل معرفی کردن تا ویژگی های دیگه اونها بخواد دیده بشه. این نیرویی که اونها استفاده میکنن در واقع نیروی غیر متناسبی هست در برابر هر اقدامی. اونها از زور به میزان نامتناسب استفاده میکنن و با شدت هرچی ممکن با نیروی خیلی عظیم استفاده میکنن و سعی میکنن مخالفان خودشون رو طوری باهاشون برخورد بکنن با شدت و حدت فراوان که حتی اونها فکر مقابله با اسرائیل رو هم بخوان از سر بیرون بکنن.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب، با خوانش از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران نوشته محمد داود عرفان در خدمت شما هستیم. محمد داود عرفان حالا آماده ادامه سفر است به سمت همدان. برای انتخاب واحد ترم جدید باید به بانک بروم و آمادگی سفر بگیرم. زرین یکی از دوستانم را در دانشگاه می‌بینم. او ماشین دارد و محبت می‌کند و مرا تا جلو بانک می‌رساند. کار بانکی من خیلی زود انجام می‌پذیرد و به سوئیس برمی‌گردم. لوازم سفر را برمی‌دارم. لپتاپ، یک دست لباس، حوله، خمیر و مسواک و دو کتابی که امروز خریدم. درآمدی بر فلسفه علم و درآمدی بر فلسفه عمل. نمیدانم در طول سفر موفق به خواندن کتاب می شوم یا نه، ولی همراه بردن کتاب بهتر از همراه نبردن آن است. در ایستگاه راه آهن مشهد تشریفات سفر انجام می شود و قطار سر ساعت حرکت می نماید. در کوپه من خانمی با دختری 19 ساله نشسته است. دختر بچه که اسمش زینب است، در اولین برخورد از من اسمم را می پرسد. مادرش چشم غره‌ای به او می رود، ولی من با مهربانی جوابش را می دهم. او مرا عمو صدا می زند و سوال پیچم می کند. مادرش عذر می خواهد و می خواهد او را از سوال کردن بیشتر باز دارد، ولی او بیشتر حرف می زند و سوال می پرسد. مدتی نمی گذرد که او به تخت بالا می رود و سفارش می دهد که تلویزیون و چراغ کوپه را خاموش کنم. راستش حرف زدنهای زینب دیگر خسته ام کرده و منتظرم تا یکی از خدمه های قطار بیاید تا جایم را عوض کنم. اصولا در قطارهای ایران جای آقایان و خانمها در قطار جداگانه در نظر گرفته شده است، مگر اینکه خانواده باشند. با همین سبب با شروع حرکت قطار افراد را جابجا می کنند تا آدمها احساس راحت کنند و معذب نباشند. دیری نمی گذرد که یکی از خدمه ها سر می رسد و خانم و فرزندش با کوپه دیگری می روند و به جایشان مردی همدانی وارد می شود. همسفر من انسان خونگرمی است و خیلی زود سر صحبت باز می شود و از هر دری سخن می گوییم. سفر به همدان یکی از آرزوهای همیشگی من بوده است. آرزوی مانند سفر به تمام شهرهای حوزه تمدنی منطقه ما. همدان را پایتخت تاریخ و فرهنگ ایران می خوانند و سفر به این شهر برای من از چند جهت خوشایند است. ابو علی سینا در همدان خفته است. او روزگاری از بخارا به همدان سفر کرده بود تا فرزند حاکم همدان را درمان کند و اجل مهلت برگشت نداد و در همدان آرام گرفت. یکی دو روز پیش امیر هاشمی مقدم از سفرش به بخارا گفته بود و از پور سینا که ازبکستان و ترکیه هم مدعی‌اند که بو علی از آنان است. من نوشتم که بو علی از مهاجران بلخ بود و خودش در زندگی نامش چنین نوشته است. امیر نوشت: سخن شما درست است، اما آخا کوتاب یا بخارایی به شمار می آید. دیدم در کتاب‌های افغانستان هم او را بلخی می نامند. برای من چه فرقی می کند که بو علی از کدام شهر است؟ چه بلخ و چه بخارا و چه همدان، من با تمام مشاهیر منطقه نسبت دارم، حس مشترک دارم. برای من هرات و کابل و شیراز و بخارا و خجند یکی‌اند و فرزندان همه ایران بزرگ فرهنگی خیشاوندان منند. من فکر می‌کنم نسبت هر کدام از مشاهیر ما به کشوری ظلم به آنان است. مگر سعدی و حافظ و پور سینا و خیام و مولانا شهروندان جهانی نیستند؟ چه سرزمینی برای پور سینا بهتر از سرزمین پزشکی و درمان؟ و چه سرزمینی برای مولانا بهتر از سرزمین دل؟ و چنین است که همدان و کابل بر سر مالکیت سید جمال الدین اسدآبادی صف بستند. همدانی ها او را از اسدآباد همدان می دانند و افغانستانی ها از اسدآباد کنر. اما از اینها که بگذریم، همدان سرزمین عین القضات است، عین القضاتی که خود دنیایی پر از رمز و راز است و چون منصور حلاج و بایزید دنیایی جنجالی دارد و پرتنش. باید دارم که روح الامین امینی از قول استاد رهنورد زریاب می گفت که برای هر دانشجویی لازم است که عین القضات را بخواند و بشناسد. براستی که من عین القضات را به خوبی نمی شناسم، جز چند شعر و داستان زندگی او و البته این که می دانم تمهیدات از اوست. جستجوی اینترنتی چند شعر از او را نشان می دهد. آتش بزنم بسوزم این مذهب و کیش، عشقت بنهم به جای مذهب در پیش، تا کی دارم عشق نهان در دل خیش، مقصود رحم توی نه دین است و نکیش. ما را بجز این جهان جهانی دگر است، جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است، آزاد نسب زنده و جانی دگر است، وانگوهر پاکشان زکانی دگر است. از اینها که بگذریم، همدان یکی از جاذبه‌های مهم دنیا را دارد که تقریباً همه همدان را با نام غار علی صدر می‌شناسند. برخلاف تبریز که در آنجا کسی را نمی‌شناختم، در همدان دانشجویان فراهی و هراتی زیادی درس می‌خوانند. استاد غفار جلالی که در دانشگاه فراه ادبیات درس می‌دهد و در همدان درس خوانده است، دانش آموز من در دوران مکتب بود و در دانشگاه همدان درس خوانده است. به او پیام می دهم و از سفرم به همدان می گویم. شماره تماس عبدالرزاق رحمانی از دانشجویان ریاضی دانشگاه همدان را برایم می فرستد. به او پیام می دهم و با مهربانی جواب می دهد. قرار است که فردا با هم همدان گردی کنیم. در اینترنت انجمنهای ادبی همدان را جستجو می کنم و خوشبختانه شماره تماسی پیدا می کنم و خودم را معرفی می کنم. خیلی زود جواب می دهد و می گوید که فردا یک شنبه دو برنامه سعدی خانی و شب شعر انجمن الوند برگزار می شود. با این وجود شانس با من یار است تا دمی با اهل فرهنگ همدان همسخن شوم. احمد همسفر همدانی من انسانی خوشمشرب و بزلگوست. از کوله پشتیش نان و پنیر بیرون می آورد و با هم صرف می کنیم. می گوید من چای زیاد دوست دارم و سه دفعه دیگر در مسیر راه چای می خرد و برای من هم که تمایل چندانی به چای نوشیدن در آن وقت شب ندارم چای می ریزد. در این وسط یک بار هم تخمه و بار دیگر هم سیب و پرتقال تعارفم کرده است. احمد مردی روستایی است با همان صفا و صمیمیتی که مختص روستاییان است. با او در مورد کار و کشاورزی و مسائلی که بیشتر با میل او همخوانی دارد صحبت می کنم. فکر می کنم که او هم گوشی برای شنیدن پیدا کرده است. نزدیک نیمه شب است که احمد به خوابی آرام فرو می رود. خواب از چشمانم گریخته است. هرچه تلاش می کنم که چند ساعتی بخوابم موفق نمی شوم. با تخت خواب بالایی کوپه کوچ کردم. شاید فرجی شود و خواب به سراغم آید. اما تلاش هایم بی ثمر است. از کوپه بیرون می زنم و از شیشه قطار و تاریکی خیره می شوم. اما تاریکی هم افاقه نمی کند. با کوپه بر می گردم. با ساعتم نگاهی می اندازم. ساعت 6 بامداد است و ما تا مقصد 2.5 ساعت دیگر فاصله داریم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
ای کتاب، ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه بهار. پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه باهای هر دو جهان، توی یک برگ کوچه تو نهان. هر که برگیز تو به دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد. در دل تو صد هزاران گنج، میگهی گنج خیش آبیرن. بوی آینه خدایی تو، راز اجاز انبیایی تو، راز اجاز انبیایی تو. ای که تا میگل همیشه نهار، چار فصلت رنگ و بوسشان. ای بهار همیشه پرگل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی. نسیمی گویی از گلزار الفت باز می آید، که مشت خاک من چون چشم در پرواز می آید. چه شمع امشب در این محفل چمن پرداز می آید، که آواز پر پروانم گلباز می آید. من و نظاره حسنی که از بیگان خویی ها، در آغوش است و دور از یک نگاه انداز می آید. ز پیش آهنگی قانون حسرت ها چه می پرسی؟ شکست از هر چه باشد از دلم آواز می آید. پرفشان هوای کیستم یارب که در یادش نفس از پرده اندیشم گلباز می آید. ز دریا بازگشت قطره گوهر در گره دارد، نیاز من ز طوف جلوه او ناز می آید. چه حاجت مطربی دیگر طربگاه محبت را، که از یک دل تپیدن کار چندین ساز می آید. ز خود رفتن اگر مقصود باشد شعله ما را، فسردن نیز دارد آنچه از پرواز می آید. نفس دزدیدم چون شمع و پنهان نیست داغ دل، هنوز از خاموشی بوی لب غماز می آید. با اشکی فکر استقبال آهم می توان کردن، که گردآلوده از فتح تلسم راز می آید. هنوز از سخت جانی این قدر طاقت گمان دارم که از خود می توانم رفت اگر او باز می آید. فسون ساز غفلت گر نگردد پنبه گوشت، به قدر از دست برهم سوده هم آواز می آید. دل هر ذره خورشیدیست، اما جهد کو بیدل. منم آینه از دستت اگر پرواز می آید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. نسیمی گویی از گلزار الفت باز می آید، که مشت خاک من چون چشم در پرواز می آید. یک نکته که در اینجا به نظر آدم همون اول می رسه این هست که چطور مشت خاک مثل چشم در پرواز بیاید؟ چرا نمیگه چون مرغ در پرواز میاد، مثل یک چیزی که اهل پریدن هست؟ نکته جالب در اینجا این هست که ما پدیده ای داریم به نام پریدن چشم. این لرزشی که در پلکای آدم اتفاق میفته که ما میگیم چشمو میپره، این رو به دل اشاره میکنه و در واقع چشم رو به این وسیله پرنده میدانه، به اعتبار اینکه چشمش میپره. و این رو ما میدانیم که در باورهای عامیانه و مردم معمولا این پریدن چشم نشانه رسیدن یک خبر خوب یا خبر خوش یا رسیدن یک مسافری که انتظار او را داریم تلقی می شده، و معمولا پریدن چشم نشانه بوده. و معمولا در شعر بیدل هم وقتی که صحبت از پریدن چشم هست اشاره به این میکنه که انگار من انتظار یک کسی را دارم، و در اینجا همین مطلب هست. میگه که مشت خاک من مثل چشم در پرواز میای به انتظار، که مشت خاک من چون چشم در پرواز می آید. ز پیش آهنگی قانون حسرت ها چه می پرسی؟ شکست از هر چه باشد از دلم آواز می آید. میگه هر چیزی در دنیا بشکنه از دل من صدا بلند میشه، از بس دل من درگیر حسرت است. مثل این است که آدم بگه که من اینقدر درد دارم، رنج دارم، که هر کس دیگه یک رنج و مصیبت ببینه ناله من بلند میشه به جای او. شکست از هر چه باشد از دلم آواز میآید. ز پیش آهنگی قانون حسرت ها چه میپرسی؟ شکست از هر چه باشد از دلم آواز میآید. و در اینجا یک نکته را هم اشاره بکنم خدمت دوستان، ارتباطی که بین قانون و آواز هست. قانون در یک معنا به معنی قاعده و قانونی هست که ما میشناسیم، ولی در معنای دیگر یکی از وسایل موسیقی هست، یک وسیله موسیقی است تقریبا شبیه سنتور که با مضراب به شکل سنتور نواخته نمیشه بلکه با ناخن نواخته میشه در واقع. و بیدل بسیار مواقع وقتی کلمه قانون را آورده او را با ساز و آواز ارتباط داده. ز قانون نفس جستم رموز پرده هستی، همین آواز می آمد که بی ساز است آهنگم. چه حاجت مطربی دیگر طربگاه محبت را، که از یک دل تپیدن کار چندین ساز می آید. در غزلی که در برنامه قبل خواندیم هم اتفاقا بسیار نزدیک بود به این. در اونجا گفته بود که به ساز ما نباید بیش از این افسردگی بستن، خرامی تازه هر گام تو مضرابی به تار آید. و در اینجا میگه که این دل تپیدن ما هست که کار ساز میکنه و در بزم محبت مطرب دیگری لازم نیست. بیدل در یک بیت دیگری هم داره در جایی میگه که بیدل به معبد عشق پروای طاعتم نیست، چندان که میتپد دل من صبح میشمارم. که در اونجا تپیدن دل به نوعی تسبیح انداختن تلقی کرده به نیت عبادت. تشکر از توجه شما دوستان عزیز، خدا حافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
این قدر دانم که جنسی کاروانی بیدلم، این قدر دانم
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوین.